أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. بحث ما در این محور بود که آیا قاعده عدالت در موضوع شامل برداشت های نوین عقلا از این مفهوم می شود یا نه، به تعبیری تطوراتی که در مقوله عدالت نزد عقلا رخ داده است مشمول قاعده عدالت به حساب می آید یا خیر. خدمت اعزه دو مقدمه تقدیم کردیم به نفع شمول. مقدمه سوم یا نکته ای که در وهله سوم می بایست در مسیر دعوی شمول خدمت اعزه تقدیم بکنیم رو همینک تقریر میکنم و دوستان من عنایت داشته باشن که در امتداد اون دو مطلب قبلی به این مطلب اشاره میکنیم تا در مجموع وثوق به شمول حاصل شود. وثوق به شمول که اگر این وثوق حاصل شد فبه ها در غیر این صورت حسب قاعده باید به همون مرتکز مردم عصر تشریع بسنده نمود. در هر مقوله‌ای معیار به فهم عصر صدور کلام هست و نمیتوان ارتکازات نسل‌های آتی رو دخیل در فهم یک کلامی دانست که در عصر پیشین صادر شده است. اما مقدمه سومی که خدمت اعزه باید تقدیم بکنم مربوط می‌شود به کنکاشی که ما در پاره از نصوص قاعده عدالت و غیر آن خواهیم داشت. کنکاشی که در بعضی از نصوص قاعده عدالت و غیر آن اعمال خواهیم داشت. بر اساس این کنکاش شمول قاعده عدالت نسبت به تطورات مفهومی عدالت به دست میاد. ببینید مهمترین نصی که بر قاعده عدالت بود آیه 25 سوره الحدید بود که بارها خدمت اعزه قرائت کرده ام. آیه شریفه رو مجدد خیلی سریع قرائت کنم. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان. اساسا هدف قائی و علت قائی ارسال رسول توأم با معجزات و بینات و همچنین انزال کتاب و میزان و به تعبیری تشریع شریعت چی عنوان شده؟ لیقوم الناس بالقسط، برای اینکه مردم قسط را بپا کنند. مردم، خب نکته ای که اینجا خیلی مهم و حائز اهمیت و مرتبط با بحث ماست این است که علت قائی برقراری قسط در جامعه عنوان نشده است، بلکه برپایی قسط توسط مردم، برپایی قسط توسط مردم در جامعه عنوان شده است و این نکته بسیار مهم است. یعنی در واقع شریعت آمده است تا بستری پهن کند، شریعت آمده است تا بستری پهن کند برای اقامه عدالت اجتماعی توسط خود مردم، میان مردم. و نکته ای که اینجا به کار ما میاد همینه که امر اقامه قسط به مردم واگذار شده است، به مردم، و در واقع اقامه عدل از سوی مردم علت قایه تشریع، علت قایه تشریع و مطلوب نهایی شارع معرفی شده. اقامه عدل از سوی مردم علت قایه تشریع و مطلوب نهایی شارع. چی میخوام بگم با این تأکیدات مکرر؟ ببینید اولا معلوم است که مردمی که در این آیه به اونها اشاره شده با لفظ ناس محصور در مردم عصر تشریع نیست. محصور در مردم عصر تشریع نیست، بلکه شامل مردمان اعصار بعد هم می شود. این نکته ایست که خیلی راحت از آیه میشه استظهار کرد. ذات باری شریعت خاتم را، شریعت نهایی اسلام را تشریع کرد مثل همه شرایع، تا مردمان تا قیام قیامت نسل اندر نسل اقامه قسط و عدل کنند. نسل اندر نسل. گزاره کاملا بدیهی و واضحی است که هر فرد منصفی بدان اذعان دارد که اقامه قسط از سوی مردم محدود و محصور به مردم عصر تشریع نیست و در واقع در هر عصری مطلوب شارع آن است که مردم اون عصر اقامه قسط و عدل کنند. این اولا. ثانیاً این که به طور طبیعی مردم هر عصری به تشخیص خود به ارتکازی که از مقوله قسط دارند اقامه قسط خواهند کرد. به ارتکازی که از مقوله قسط دارند، از مقوله عدالت دارند اقامه قسط و عدل خواهند نمود و این یک واقعیتی است. و این جهت اگر تشخیص مردم در این مقوله تطور یافت، اقامه عدلی که از این مردم متوقع است و مطلوب نمیتواند چیزی جز اقامه عدل بر اساس تشخیصی باشد که اینان از مقوله عدالت دارند، نمیتواند چیزی جز اقامه عدل بر اساس تشخیصی باشد که اینان از مقوله عدالت دارن، غیر از این نمیتونه باشه. یه توضیح خدمت عرضه بدم در قالب که تو مثال عرفی تا قدری بحث بیشتر جا بیفته. ببینید، فرض بگیریم پدری به فرزندانش توصیه میکنه که هرگاه خواستید منزل بسازید به مهندسی بدید بسازه تا مستحکم در بیاد، تا مستحکم در بیاد. اینجا مطلوب پدر استحکام به تشخیص مهندس. حالا آمدیم در طول زمان نظر مهندسان در مقوله استحکام تغییر یافت، تطور یافت. دیروز برای بناء مستحکم توصیه به استفاده از فلان متریال مثلا می کردن، امروز توصیه دیگری دارند، مثلا اصلا ممکنه حتی نظر دیروز خود رو نقض بکنند و معتقد شوند که استفاده از اون مواد بر علیه استحکام در مقابل مثلا زلزله است و از این مواد باید بهره جست. به هر حال از اینجور تطورات در علوم واقع شده و متوقع، لذا ممکن است در طی زمان دیدگاه مهندسان در مقوله استحکام تغییر پیدا کند و پیشنهادهای دیگری برای مستحکم سازی بنا عرضه کنند. بله، اینجا این تطوراتی که در دیدگاه مهندسان پدید میاد طبیعتا میتواند نحوه استحکام بخشی ساختمان رو تغییر بده و بدون تردید اگر کسی از فرزندان این پدر بر اساس دیدگاه روز یک مهندس اقدام به ساخت منزل مستحکم کرد، به دستور پدر عمل کرده و مطلوب قائی او رو جامعه عمل پوشانده است، مطلوب قائی او رو، ولو اینکه این تطور در عصر پدر و در وقت صدور حدیث اساساً پدید نیامده بود. چیزی که اینجا رخ داده است مشابه بحث ماست. در بحث ما اون چه که مطلوب است این است که مردم اقامه عدل کنند در جامعه خود. این در واقع اینو حواله دادن امر قسط به تشخیص مردمه، چون به طور طبیعی مردم بر اساس تشخیص خود اقامه عدل خواهند کرد و طبیعی است که اگر تشخیص مردم از مقوله عدالت در طی قرون تغییر کرد، اقامه عدل از سوی مردم، اقامه عدل از سوی مردم در هر عصری ناظر به تشخیصی است که این مردم از مقوله عدالت دارند، ناظر به تشخیصی است که این مردم از مقوله عدالت دارند. لذا مردم هر عصری بنا به تشخیص خود اقامه عدل بکنند، این عینیت بخشی به مطلوب قاعی شریعت، عینیت بخشی به مطلوب قاعی شریعت بر حساس آیه شریف است. همونطور که مهندس در هر عصری به تشخیص خود به استحکام بنا کمر همت ببرزد، مطلوب قاعی پدر رو تحقق بخشیده است، ولو اینکه تشخیص او منافیه با تشخیص مهندسان عصر پدر بوده باشد و منافیه با اون برداشتی باشد که بچه ها به هنگام صدور این دستور از استحکام بنا داشته باشند، چون ذهنیت ها تغییر میکنه. شاید ذهنیت امروز از یک بنا مستحکم استفاده از مصالح حجیم و انبوه باشه، مثلا آینده اثبات بشود که هرچه مصالح کم حجمتر و سبکتر باشه بنا استحکام بیشتری خواهد داشت. نمیدونیم پیشرفت هایی که ممکنه در مسئله پیش بیاد.
استاد شما که اینجا ملاک و مرتکز و عرفی قرار دادید از عدالت، خب صدر آیهش با لقد انزلنا انزال کتب و شریعت اومده که
انزال کتب و شریعت نیومده بست عدل بده مثلا در جامعه، اومده بستر عدل به گستراند. خیلی فرق میکنه.
ببینید،
نمیگه که ما شریعت رو نازل کردیم تا عدالت در جامعه برقرار بشه، میگه شریعت رو نازل کردیم تا مردم خود اقامه عدالت کنن. لیقوم الناس بالقسط، لیقوم الناس بالقسط. اونی که مهمه این است که مردم قیام به قسط بکنن، و این مسلمی که مردم به تشخیص خود قیام به قسط خواهند کرد.
چه نیازی به شریعت
بود؟ شریعت بسترسازه دیگه، شریعت بسترسازه. مثل این که بگید چه نیازی به دستور پدر هست، طبع هر عاقلی میفهمد باید خانه مستحکم باشه. دستور پدر تقویت میکنه در واقع استحکام بخشی بنا. شریعتی که بر عدالت تأکید دارد و بر موازینی از این سنخ اصرار میورزد، بسترسازه، عینیت بخشی به عدالتی می شود که خود و عقلا به طبع عقلایی بهش انگیزه دارند و بهش متمایلند. اینها در واقع میشه گفت یک نوع هموارسازی مسیر عقلاست به سمت اقامه عدل. مثل رهبری که بر مقولاتی تأکید می کند که خود مردم تحت رهبری اون نسبت به این مقولات کاملا اهتمام دارند، تأکیدات رهبر باعث میشه که بستر بهتری فراهم بشه برای، چون چه دستورات او و سیاست‌های او میتونه این بستر رو هموار کند که اوغلا به مطلوب‌های اوغلایی راحت‌تر بتوانند نائل شوند. شکی نیست که پاری از سیاست‌های حکام برخلاف اهدافی است که اوغلا برای خود مطلوب می‌بینند. یه واقعیتی است. شریعت آمده از موانع رو بردارد، شرایط رو فراهم بکند تو اوغلا به هدف قائی اوغلایی، یعنی اقامه عدل در جامعه، بهتر، راحتتر و سریعتر نائل آیند.
میزان درک اوغلا چیه؟ مثلا در قرد شد تبعیض علیه مثلا همجنسگراها را مثلا خلاف عدالت بدونه.
این بحث بعدی است که خواهیم داشت، حالا اون رو خواهیم داشت بحثش رو. من تو در مجموع سوال شما رو قبلا بارها پاسخ داده ایم که قاعده عدالت جز در مواردی که نص قطعی وجود دارد قابل اعماله. یعنی قاعده عدالت اصل و بر عدالت تشریعی میگذارد مگه اینکه خلافش اثبات بشه، خلافش اثبات بشه. یعنی هر چیزی که از نگاه عقلا مصداق عدل تلقی بشه اگر دلیل قاطع بر خلافش باشه ما دست میکشیم ازش.
در واقع رو این مقدمه سوم با اطلاق لفظ قسط اثبات کرد، یعنی که با اون مقدمه خارجی که منشأ عدل رو عقل تعریف کردی.
ببینید هیچ کدوم ما اصلا کار به اینا نداریم. ما داریم میگیم مطلوب قایه شریعت این است که خود مردم کمر به اقامه قسط ببنده.
یه الفلام هم داره آخه قسط. ممکن الفلام
عهد کجاست؟
دلقسط.
نه کدوم عهد؟ عهد ذکری، ذهنی، حضوری سه قسمه. هرچند که علی فلام جنس رو هم برخی عهد میدونند و اگر این باشه خب منافاتی با عرض ما نداره، لیکن همه اینا قرینه میخواد. علی فلام هایی که بخواد یکی از این سه قسم عهد باشه، حضوری، ذهنی یا ذکری، قرینه میخواد. اینجا کجا مثلا شما میتونید معهودی پیدا کنید تا این رو عهد به آن بگیر؟ کجاست؟ کجاست؟ قسط نیمده
قسطی که
داخل کتاب میزن؟ نه، اون ذکری که میگن باید لفظ ذکر بشه یا لاغل مترادفش، نه به این شکل که عهدی عهد، نه که مسلم عهد شخصی نیست، اگه باشه عهد جنسیه که شکی درش نیست. حالا مثال دیگری خدمت اعزه ارائه کنم که از آن قدری تقریب بشه. فرض بگیرید اونی که مطلوب پدر هست این است که فرزند خود به نحوی که دوست دارد تفریح کند، خود اقدام به نقاشی کشیدن کند. به عنوان مثال اگر فرض بگیریم مطلوب پدر این چنینه، ممکن است ارتکازی که حتی خود پدر در اون مقطعی که چنین آرزویی رو چنین عملی رو ابراز میکند از مقوله تفریح یا نقاشی نوع خاصی از تفریحات یا نوع خاصی از نقاشی ها باشه، اما اگر بعدها اشکال جدیدی از تفریح پدید آمد یا اشکال جدیدی از نقاشی پدید آمد، میشود اینها رو هم در امتداد عمل پدر و آرزوی او قلمداد کرد. آمدیم تطور یافت انها تفریحات فرزند یا نقاشی هایی که ممکن است او در مسیر کار هنری در پیش بگیره، اینها همه میشه در همون راستایی که در واقع، یعنی وقتی پدر فرض بکنید در صدد از بستری فراهم آورد که کودک خود از زندگی لذت ببره، در زندگی تفریح رو تجربه کنه، نقاشی بکشه، این تفریح را و این نقاشی را به مقتضای رشد فرزند و تطوراتی که او در طول زمان خواهد داشت مد نظر گرفته. تفریحی که او در این مقطع داره، نقاشی که او در این مقطع میکشه، خیلی فرق میکنه با تفریحی که او در آینده خواهد داشت و نقاشی که در آینده رسم خواهد نمود. در واقع در هر مقطعی متناسب با طبع و سطح فکر و عقل خود اگر به دنبال تفریح بیفتد یا به دنبال عرض بکنم نقاشی بیفتد، مطلوب پدر رو محقق کرده. و شاید اصلا میشه گفت اگر در اعصار آینده در میان سالی مثلا این فرزند به سبک کودکی به دنبال تفریح باشه یا به سبک کودکی به دنبال نقاشی باشه، این خلاف مطلوب پدر اساسا. تطورات ذهنی فرزند ملحوظه پدر محسوب می شود. هرچه ذهن او رشد کند، اعمال این رشد در مسیر تفریح، در مسیر نقاشی مطلوب پدر تلقی می شود.
مردم بدون شریعت به عدالت می رسن؟
بدون شک. من اینکه اخباری باشید یا اشعری باشید،
بدون شریعت.
بله بدون شریعت، چون مقصود از عدالت مفهوم عرفی حقیقت شرعی یا متشرعی که نیست. البته نیل به عدالت جزء حقایق مشککه، ممکن است اون قایت عدالت نائل نشوند، در اوج به عدالت نائل نیایند، این رو نمیشه منکر شد، اما به هر حال حرکت وقلایی به سمت عدالت جانزه میبینید اصلا جنس حکومت. اگر دوچار توهمات توطئه نباشید مثل بعضی از اشخاص، بدون تردید مسیر حرکت و قلاب سمت عدالته. و اصلا ما همین رو هم دستمایه ظهور حضرت میدونیم، ولی حضرت علتی که تا به الان نیامده اند نه به این جهت بوده است که نسبت به مردمان اعصار پیشین بی اعتناع بودن، نه، چه بس اینا متدین تر از اعصار بعد باشند و شایسته تر به ظهور حضرت و نه به این جهت به نسبت به مقوله عدالت مثلا حضرت کم اعتنا باشند در هر عصری، نه، عدالت در هر عصری مطلوب و مهم واسه حضرت. علت این است که حساسیت و اهتمام عقلا نسبت به مقوله عدالت در حد مطلوب تطور نیافته و رشد نکرده و شاید به همین جهت ظهور به تأخیر افتاده و نیاز هست که عقلا به یک مراتب بالایی از عدالت خواهی برسن تا حضرت اونها رو به قایت قصوای عدالت نائل کنه.
خودشون میرسن دیگه استاد، حضرت هم حالا یک
نه، این دیگه تحریف حرف بنده است. عرض کردم در مسیر عدالت حضرت برای تتمیم اون عدالت اجتماعی عقلا به این سمت میرن، لیکن قایت القصوا در وقت ظهور محقق می شود. مثل اینکه بگید مردم آیا خود به علم نائل می شوند یا اینکه نه حضرت باید بیایند از 27 حرف علم 25 تاش رو آشکار کنند، حسب نقلی که هست. اگر علم رو بر 27 حرف مثلا ترسیم کنیم، فقط دو تاش تا اون موقع آشکار شده و 25 تاش همچنان پنهان مانده. سخن این است که بله، مردم به علم میرسند و به علم هم رسیدند. الان علم امروز کجا، علم دیروز کجا، اصلا چه تصوری ما از مقولاتی مثل هوش مصنوعی داشتیم در اعصار گذشته، حتی در 5 سال قبل، حتی در 10 سال قبل چه تصوری داشتن پدران ما از مقوله اینترنت و گوشی همراه و اینها که امروز دست خودشون هم هست. منتها تکمیل علم در دوران امام زمان رو خواهد داد. اونجاست که 27 حرف علم بالکل کشف خواهد شد. مسیر عقلا به سمت عدالت، لیکن رسیدن به قایت عدالت که یک حرکت تدریجی است، بله، در دوران امام زمان رخ می‌دهد.
ما خودتون فرمودین جلسات قبل عدالت رو مفهوم متواتی گرفتین، الان در جوابای افسری گفتین که مشکله.
نه، گفتم چون تعاریفی آیین میکنند عدالت یک حقیقت متواتی است. وضع و کل شیء موضعه، تشکل که میپذیره، یا اعطاء کل ذی حق حقه، مثلا قابل تشکیک نیست. منتها سخن اینجا از عدالت نیست، سخن از اقامه عدالت توسط مردمه. ممکن است مردم به شدت و ضعف اقامه عدالت کنند، یه جامعه‌ای به سمت عدالت بره در حد ضعیف، یک جامعه‌ای به سمت عدالت برسه. این فرق میکنه مراتب اقامه مردم نسبت به مقوله عدالت، این قابل تشکیک.
تشخیص مصداق عدالت هم ممکنه که مثلا مردم اشتباه کنن، شریعت اینجا میتونه کمک کنه.
خب بله، شکی نیست، شکی نیست که مردم در تشخیص مصادیق احتمال خطا دارند. سخن در تأسیس اصله. ببینید، خب فقط بگیم حسب خود آیه شریفه و امثال اون، بنای شارع بر تشریع عادلانه است، تشریعی که به فهم مردم قسط و عدل تلقی میشه مگه خلافش اثبات بشه. نهایت میشه ردعی از سوی شارع نسبت به اون ذهنیت و ارتکاز و مقرد. براتون عرض کردم در بحث‌های پیشین، شاید تکرارش خالی از لطف نباشه، که یکی از فضلای مقیم تهران که از شاگردان خاص مرحوم آقای هاشمی شاهرودی بود، از شاگردان متأخر ایشون در مدت اقامت ایشون در تهران، ایشون همینجا خدمتشون بودیم در جلسه ای که داشت بودن ما رو مستفیض کردن، یه خاطره نقل کردن از آقای شاهرودی که ما بهشون اصرار داشتیم تقریراتی که از قضای ایشون پیش از تصدی منصب قاضی القضاتی موجود هست چاپ بشه، اما ایشون خیلی تحویل نمی گرفتن این پیشنهاد ما رو. خلاصه مدتی این تقریرات در دست ما بود، ما بررسی می کردیم و شاید مهیای چاپ می کردیم و ایشون اقبال چندانی به چاپ اینها نداشتن، تا اینکه دست آخر مخالفت کردن. استدلالی کهشون بر مخالفت خودشون آوردن حائز توجه حقیر هست، از قول آقای شاهرودی که هم یک فقیه متزلع و بروز بود و هم تجربه ممتد قضایی پیدا کرده بود، یعنی فقیه نبود که در پستو به امر قضا که در واقع هدف اصلیش عدالته بپردازه، بلکه در عالی ترین منصب قضایی در سالیان متمادی قریب 10 سال ایشون متصدی امر قضا شد و از این جهت یک فقیه ممتاز در مقوله عدالت به حساب میاد. ایشون نقل میکرد که آقای هاشمی شاهرودی به من گفتن که من در اون تقریرات که قبل از تصدی منصب قوه قضاییه در حوزه علمی قم دروسش رو القا میکردم خیلی ایراد به نظامات حقوقی غربی گرفتم و حسب مبانی حالا جا افتاده در حوزه های علمیه و در میان فقهای شیعه. منطقه الان که مدت زیادی متصدی هم تو قوه قضایی شدم و از نزدیک تجربه قضاوت رو پیدا کردم، دیدگاه هم تغییر کرده و فهمیدم خیلی از روش هایی که در نظامات حقوقی روز پیشنهاد شده در مسیر قضا اقرب به عدالته تا اون روش هایی که در قضا در فقه سنتی ارائه میشه. و این جهت متمایل نیستم که اینها بخواد مجدد منتشر بشه و در محافل حوزوی پخش بشه. این یک نکته بود که من برای خیلی جالب بود، اشو خواستم مجدد این خاطر از من تعریف بکنن تو در ذهن من کامل ثبت بشه که اگه بعدا خواستم نقل بکنم تا حتی امکان رعایت امانت رو کرده باشم. خب این مطلبی است که میتونه تا حد زیادی راهگشا باشه. بشر حرکتش به سمت عدالت اصلا شکی نیست. شما تاریخ عقلا رو نگاه بکنید در طی دورانها کاملا متوجه میشید که حرکت بشر در مسیر اقامه عدل بوده و ارتکازات بشری به نفع عدالت پیش رفته و درکی که بشر امروز از عدالت دارد به مراتب بهتر و دقیق‌تر از بشر دیروز هست و عینیتی که از عدالت در جامعه خودش صورت داده به مراتب نسبت به گذشته از تطور و پیشرفت برخورداره. اینا چیزایی نیست که بشه انکار کرد. البته در بعضی از اذهان که خیلی آخر زمانی فکر میکنند و همه چیز رو در قالب نصوص سعی میکنند فکر کنند و یک حالتی از اخباریگری، اخباری زدگی در خیلی از مقولات میشه سراغ گرفت، از جمله در این مقوله، توقع این است که دنیا مرتبا به سمت ظلم بره و بر اساس نصوصی که آخر زمان رو مملو از ظلم قلمداد میکند، تلقیشون از سیر حرکت عقلا این است که به سمت ظلم در واقع انحراف مسیر داده باشه و روز به روز عقلا نسبت به هم ظالمتر مثلا جلوه کنه. اینجور نصوص البته هست، نصوصی که آخر زمان رو وعید امتلاء ظلم میده، اینها هست، اما واقعیتش این است که بلوجدان ما درک دیگری از حرکت عقلایی داریم. بلوجدان در طی این اعصار این نصوص رو باید به گونه دیگری فهم کرد، باید به گونه دیگری دید و ناظر به واقعیت دیگری باید قلمدار کرد. با اون چه که واقعیت عینی جامعه است نمیشه اینها رو تطبیق داد.
از نظر التزام مثلا اوقعدا شاید فرقش اینجا باشه دیگه، از نظر درک عدالت همه طالب عدالت هستن ولی تو التزامش
نه. من معتقدم حتی در مقول التزام هم الان همین نظامات حقوقی دنیا که الان در دسترسه، یکی از قضات با تجربه کشور که در مقطعی رئیس شورای شهر قم هم بودن، ایشون از رفقای ما هستن، در یک سفری که با هم می‌رفتیم صحبت شد راجع به پایان نامه‌شون که مربوط می‌شد به نظام حقوقی انگلیس و ایشون میگفت من تا قبل از این که به جهت پایان نامه مطالعه کنم نظام حقوقی انگلیس رو، برداشتی از نظامات حقوقی غربی داشتم و ایشون میگه بعد از این که من به جهت الزامات پایان نامه‌ای مطالعه عمیقی روی نظام حقوقی انگلیس داشتم، دیدم واقعا اونها در مقوله عدالت خیلی پیشرفت کردند، خیلی پیشرفت کردند و این جا داره که در سیستم قضایی کشور این تجربیات استفاده بشه تا حقوق به نحو احسن رعایت بشه. مثلا ایشون یک نمونه‌اش رو اینجور ذکر میکردن که به هیچ عنوان نباید سابقه سوء مجرم در اختیار هیئت منصفه قرار بگیره. این اگه فرض بکنید مجرم ده ها فقره سابقه سرقت داشت، نباید اینها در مورد این پرونده سرقت در اختیار هیئت منصفه قرار بگیره تا مباد یک وقت در این مورد به جهت سابقه سو به اشتباه قضاوت بکنن و او متهم به سرقت بکنن. اونا بعد راجع به این پرونده با توجه به شواهد موجود در همین پرونده فقط قضاوت بکنن و بس. اینا چیزاییست که نسبت به گذشته اصلا قابل قیاس نیست. در گذشته اصلا یک بخش مستقلی به نام قوه قضاییه نبود تا بخواد دادرسی کنه. یه حاکم مطلق العنانی بود که او خود به هر نحوی که میخواست تصمیم میگرفت. اصلا قانونی بر مملکت حاکم نبود. هرچه بود دستور بود. دستور حاکم بود و حکم او. حاکمی که مطلق العنان بود در تمام امور مردم اون منطقه. معقوله نبود که فقط منحصر به بلاد عربی یا اسلامی باشه. همه دنیا همینجور بود. شانس می آوردن یه آدم نیکسیرتی مثلا متصدی حکومت می شود و کمتر ظلم می کرد.
شما حق
به تو
رو سازمان ملل
چطوری مستا نگذید بسد
دیگه او که چیز عدالت میره.
ببینید نمیگیم هر مقوله‌ای در دنیای امروز در مسیر عدالت، اینا حرفای غلطی است، برداشت‌های غلط از زمان نکنید. ما شکی نداریم که همین الان مصادیق بارز ظلم هست، شکی نیست. داریم میگیم حرکت به سمت عدالته و این یک مقوله مشککه. شما میگید حق وتو، بله حق وتو در یک مقطعی که تصویب شد منافی با عدالت شاید تلقی نمیشد و این جایزه پیروزی در جنگ جهانی دوم محسوب میشد و هر کسی شاید این حق رو میداد که افراد پیروز برای خودشون حق به تو قائل بشن. اما همین حق به تو الان در افکار عمومی عقلا خلاف عدالت تلقی میشه. شکی نیست. اصلا بحث ما راجع به حکام نیست، بحث عقلاست، مردمه، افکار عمومیه به اصطلاح. نمشی که حاکمان فرض بکنید دست پیش گرفتن یا امتیازی که حاکمان برای خودشون قائلن. ما کم نداریم حاکم ظالم، بحث سر این نیست. نتیجه همین افکار عمومی علیه حق به تو این است که اعمال حق به تو برای هر کشوری که واجد این حق تلقی میشه پرمعون است. تا جایی که بتواند یک کشور صاحب حق به تو از این حق استفاده نمی کنه، خاطر همین ذهنیت منفی که پشت این حق هست. بله این حق به قول شما ظالمان است. ببینید دو مقوله است، این که سیر تفکر و عقلا به سمت عدالت یک مقوله است، این که آیا هر چه در دنیای امروز مثلا وجود داره و به سان قانون در آمده است این عادلان است، این هم یک مقوله دیگری است. دو مقوله کاملا نظام حقوقی هم که برآمده از افکار و عقلایی است. بله نظام حقوقی نشانه ایست از فکر و ارتکاز و عقل.
اینها هم الان خودشون نظام حقوقی دیگه،
نظامات حقوقی اماره ای بر عدالته، چون بنا نظامات حقوقی بر پای عدالت. اما اینکه لزوما هر ماده قانونی و حقوقی در عصر امروز مطابق با عدالت باشه یه بحث دیگری است. اینو مدعی نیستیم، ممکنه خیلی از قوانین در خیلی از کشورها ظالمانه باشه، این بحث دیگری است. اما در مجموع نظامات حقوقی عقلایی غایت و هدفی که حداقل ادعا میکنن براش عدالته و در این مسیر سعی میکنن گام بردارن. نظام های
اسرائیل رو به رسمیت میشناسن تو همین نظام های حقوقی، اینها مثلا عدالته.
خود اونا هم در توجیه افکار و عقلا تلاش میکنن، مثلا مبارزه با تروریسم
میارن، آزادی رو میارن، عدالت رو میارن. وقتی این بحث از مبارزه با تروریسم مطرح میکنن روی موج سوارن، نه اینکه بخوان موج بسازند. موج سازی غیر از موج سواری است. یعنی حاکمان مجبورند روی افکار عمومی سوار بشن تا بعد بتونن رأی مردم رو در کسب مناسب آتی داشته باشن یا از پشتبانی مردمی در تصمیماتشون استفاده بگیرن. اینجور نیستش که اینها پس کن موجی به نفع عدالت بسازن. امواج بسن به نفع عدالت در حال شکلگیری هست و حاکمان چاره ای ندارن در نظامات حکومی امروز که مبتنی بر دموکراسی است جز این که بر امواج افکار عمومی سوار بشن. حالا فکر کنید
تطبیق موضوع اونها هم که میخوان توجیه کنن میگن که ببینید مثلا بی‌عدالتی در حق اسرائیلی‌ها شده،
حالا حمله شد، یعنی اون همه عدالت رو میخوان، ولی تو
حاکم ممکنه به هر طریقی به جهت مصالح شخصی برخلاف امیال و اقلایی خود عمل کنه، این بحثی نیست. تعارض مصالح و منافع باعث میشه که شخصی مصالح شخصی و بر منافع جمعی ترجیح بده. نکته کاملا روشن و باریک، مثلا کار به این نداریم. اونی که محل سخن هست سیر کلی و کلان حرکت اقلایی است که روز به روز به سمت تطور داره میره. حالا باشه تا بعدا بیشتر صحبت بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.